آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شبی 15 دکبر روسیه با بیش از 100 هواپیمای بی‌سرنشین به منطقه های گوناگون اوکراین حمله کرد. نیروهای دفاع از آسمان اوکراین گفتند که 56 بی‌سرنشین را زدند و 49 تای آن به هدف نرسید و 3 بی‌سرنشین را به سمت روسیه پس گرداندند. چند بی‌سرنشین به بناهای استقامتی و محله های اهالی نشین برخورده، خرابی به جای گذاشته است. در نیکولایف 2 نفر مجروح شده است. روسیه با شدت بیشتر به ساختارهای برق رسانی اوکراین حمله میکند. اکثر شهر و نواحی این کشور در زمستان سرد بی برق و بی گرمی ماندند. روسیه 3 سال پیش بی دلیل به اوکراین حمله کرد و این کشور را به خرابازار تبدیل داد. پلیس ایران پرستو احمدی سراینده‌ای که بدون حجاب سرود خوانده بود از بازداشت رها کرده است. این سراینده روز 11 دکبر در صفحه‌اش در یوتیوب سرودخوانی‌اش را بدون حجاب نشر کرد. در ایران این عمل جنایت حساب می‌شود. پلیس ایران خبر داده است که پرستو احمدی پس از کارهای فهماندهی رها شد. در صفحه یوتیوب او نواری سرودخوانی‌اش را که روز 11 دکبر نشر شد بیش از 1.5 میلیون بار تماشا کرده‌اند. او بدون حجاب و با لباس بی آستین در صحنه حولی با چند نوازنده ولی به حضور تماشابین سرود میخواند. در شبکه‌های اجتماعی این کار او را قهرمانی و جسارت نامیدند. پرستو احمدی سال 2022 نیز برای طرفداری از اعتراض زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. ایران که بیش از 40 سال باز جمهوری اسلامی اعلان شده است، بی حجابی را جنایت میداند. چند سال اخیر زنان ایران با اعتراض به حکومت از پوشیدن حجاب خودداری میکنند. دادگاه تجدید نظر ایالات متحده آمریکا درخواست صاحب تیک تاک را درباره نبستن این شبکه رد کرد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا در آخر ماه اپریل امسال طرح قانون را امضا کرد که اگر تیک تاک صاحبش را دوام 9 ماه دیگر نکند بسته می شود. دادگاه دعوای شرکت بایت دانس مالک تیک تاک را درباره نبستن این شبکه در ایالات متحده آمریکا بی اساس دانست. جانبداران محدود کردن تیک تاک می گویند این شبکه به امنیت ملی ایالات متحده خطر دارد. با باوری آنها حکومت چین می تواند از شرکت بایت دانس که مالک تیک تاک است معلومات شخصی کاربران از آمریکا را طلب کند. این شبکه ادعا را رد می کند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده داده بود که این شبکه را نجات می‌دهد. بر اساس قانون این شبکه باید 19 ژانویه سال آینده بسته شود. دونالد ترامپ 20 ژانویه با کار آغاز خواهد کرد. اگر این شبکه بسته شود و دونالد ترامپ آن را باز کند، تنها آن یک روز در آمریکا بسته می‌ماند. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نقشه مسابقه های سال 2025 را تصدیق کرد که بر اساس آن موسم نو قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 7 مارت آغاز می یابد. در مسابقات امسال محدودیت نو جاری شده است. شکل نو محدودیت شماره بازنگران خارجی را تصدیق کردند. در سال 2025 هر یک دسته لیگ عالی می تواند تا 7 بازیگر خارجی را به درخواست خود وارد کند، اما تنها 5 لیگیونر در یک وقت امکان دارد در میدان باشد. ورزشگاه مرکزی شهرحصار مکان برگزاری بازی برای سوپر جام تاجیکستان 2025 بین قهرمان کشور استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان رگر تداس تورسون زاده می‌گردد. بازی 25 می در روز جهانی فوتبال برگزار می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه با شبکه رشد آقاخان اکدن را که 31 اکتبر سال 2024 به آخر رسید دراز نکرده است. چهار منبع آگاه در خارق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند که اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آقاخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی می باشد. این سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال روشن نیست. تارنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را بازتا میدهد، با تکیه به منبع های خود در آخر ماه نویبر نوشت که قاضی دولت قایم دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال گذشته است. یک منبع رادیو آزادی در خارق نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود، روز 9 دکبر سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر یک چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق طرح ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. کوشش ما برای صحبت با قاضی دولت قایم‌داد و رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان نتیجه نداد. وی در صحبت قبلی 19 اپریل سال 2019 گفته بود که سازمان آنها برای کل مردم تاجیکستان خدمت می کند و سهمش در رشد جمهوری مانند بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و نهادهای دیگری بین المللی است. شبکه رشد آقاخان 32 سال باز در تاجیکستان عمل می کند. 3500 کارمند دارد و برنامه های آن بر رشد منطقه های کوهی و مساعدت در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان روانه شده است. شبکه تنها در سال 2018 در تاجیکستان 107 میلیون و 144 هزار سومانی سرمایه گذاری کرده است. شبکه رشد آقاخان که رهبری کلش شاهزاده کریم آقاخان پیشوای اسماعیلیان جهان است، از سال 2022 پس از سرکوبی خونین ناراضیان در خارق و روشان از چند بنای خود در تاجیکستان محروم گشت. ماه سپتامبر سال 2023 به جای لیسه آقاخان در شهر خارق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آقاخان 25 سال فعال بود. دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان خواست که یک قرار رئیس شهر خارق و اجازه‌نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. مرکزی طبی آقاخان، آقاخان مدیکال سنتر، جزئی از خدمات آقاخان در مورد تندرستی آقاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خارق با مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرینا در خارق نیز به اختیار دولت گذرانده شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
دادگاه عالی تاجیکستان یک ساکن شهر کانی‌بادام را با اتهام قتل اعضای دو خانواده به حبس ابد محکوم کرده است. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مرد ستاروف پاسبان مکتب دهه سنجیدزاری کانی‌بادام بود. نظر خودش و پیوندانش به حکم دسترس نیست. پیوندان برخی از کشته شده ها به قاتل حقیقی یا به کمیش یگانه بودن او شبهه دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان آخری ماه نویبر صادر شده، رادیوی آزادی تنها 12 دکبر تصدیق خبر را به دست آورد. به اطلاع دریافته پرونده مرد ستاروف را یکی از دادرس‌های کلیگ حربی دادگاه عالی بررسی کرده است. مرافع ماه نوامبر در بنای دادگاه ولایت سغد برگزار شده است. نه تفتیش شد و نه دادگاه انگیزه های قتل ها را نمبر نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند با سبب قوه قانونی نگرفتن فعلا حکم را شرح دادن نمی توانند. یکی از ساکنان دهه سنجیدزار که همسر و دو فرزندش آخر ماه می امسال کشته شدند بر رادیوی آزادی گفت نزدیکان کشته شده ها در مرافعه مرد ستاروف شرکت داشتند. ستاروف 42 ساله در مرافعه گاه می گفت که کشته را او کرده است، گاه می گفت که نکرده است. به غیر از گناه کشتن 6 کس در پرونده ستاروف چند اتهام دیگر هم بود. ما از حکم شکایت نداریم، اما در دلمان شبهه است. بینید بعدی بازداشت مرد ستاروف باز چند آیله را در کانی بادام کشتند. راست گپ شبهه داریم که همین کس قاتل اساسی باشد، افزود این همصحبت ما. کوشش های رادیوی آزادی برای صحبت با وکیل دفاع و نزدیکان مرد ستاروف تا این دم بی‌نتیجه بود. به گفته چند ساکن دهه سنجیدزار، ستاروف پاسبان مکتب دهه بود و ماه ایول دستگیر شده است. روز 31 ایول عبدالسلام تختسنزاده رئیس شهری کانی بادام هم از بازداشت یک گمانزد در کشتار چند ساکن این دهه خبر داد، اما او و دیگر مقامات دخلدار در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند.
حادثه سنجیدزار مایان شده که علاقه راستگاه به گروه فوری تفتیشات پرکرپتوری گینری این تفتیشات بروسوس اخباراتوی که در من هست یک نفر همین راستگاه به می گروه مایان کرده که گشتگی و باقی ماندوش بار افساس اکنه. این هم البته روزهای نزدیک بشم و من با این به اخبارات میتیند.
ماه می امسال در دهه سنجیدزار از دو آیله 6 کس کشته شدند. 3 کشته شده محبوب احمدوی 38 ساله، نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوی 14 ساله بودند. از آیله کشته شده قرقیز تبارها زلیخا ابراهیموی 54 ساله، دادرش عبدالفتا ابراهیموی 47 ساله و قربانگل ابراهیموی 46 ساله نام بردن. بعدی ماه می حداقل 6 حالت کشتارهای مرموز یا ناروشن در شهری کانی بادام رسانه شد. نمونه اخیرش قتل 6 عضو یک خانواده در دهه شوراب قلعه کانی بادام است که شب 8 دکبر رخ داد. پدر خانواده نعیم جان نعمتوف 37 ساله، همسرش 33 ساله و فرزندانش از 2 تا 13 ساله بودند. انگیزه این کشتارها معلوم نیست. نزدیکان برخی از قربانیان از جمله پیوندان محی‌الدین شریپوف گفتند بعد از حادثه از خانه آنها یک مقدار مبلغ و طلا گم شد. بنا به خبرهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی شب 28 و 29 مرد محی‌الدین شریپوف 65 ساله گویا همسرش مریم شریپوف و فیروزه شریپوف و نبره‌هایش ابوبکر شریپوف و عزیزه کبیرزاده را کشته سپس خودش را به دار آویخته است. فرزندانش که آن زمان در روسیه بودند میگویند به این فرضیه باور ندارند.
پدرشان به زخم‌های بسیار است زندگی میخوام چی آقای کنید سر بزنید چون که مناسبات ما هم ماما نبود هر روز قطعاشان جمع میزدم خیلی تلفن و ویدیو یوتیوب میکنیم خیلی جمع میزدم.
مسئولان مقامات محلی گفتند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرون اصابت شده بود. کشتارهای ناروشن در کانی بادام نگرانی ساکنان را به میان آورده است و کاربران شبکه های اجتماعی طلب کردند که مقامات گناهکاران را پیدا کنند. مقامات از جمله شهرداری کانی بادام تلاش کردند ساکنان را آرام سازند و گفتند این کشتارها به هم پیوند ندارد. در گذشته چنین پرونده ها باعث بیانیه های مقامات می شد و آنها را پرزیدنت کشور یا وزیر کارهای داخلی تحت نظر می گرفتند. در مورد قتل های کانی بادام تا حال کسی از منصبداران بلندپایه تاجیکستان اظهارات نداده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در یک حمله مرگ طلبانه داعش کشته شد. از آغاز به قدرت رسیدن در سال 2021 بار اول است که یک مقام بلندپایه این گروه در افغانستان کشته می شود. گروهی که سال 2021 پس از خروج نظامیان آمریکایی اداره افغانستان را به دست گرفتند. حالا شیوه خروج نظامیان را وکیلان مجلس نمایندگان خطا می دانند. آنها حکومت بایدن را تنقید میکنند که نادرست رفتار کرد و افغانستان را به دست طالبان سپرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در گذشته با سبب سفرهایش به خاور میانه نتوانسته بود به سوال قانونگذاران پاسخ دهد، این بار حاضر شد به وکیلان پاسخ دهد. او گفت ماموریت جو بایدن طرحی را عملی کرد که در دوره ترامپ طرح‌ریزی شده بود. وکیلان جمهوری خواه می گویند شیوه نادرست خروج از افغانستان آغاز ناامنی ها در جهان و از جمله جنگ در اوکراین است. چون روسیه آن را شکست امریکا دانسته جرأت پیدا کرد که به اوکراین حمله کند. زمانی بیرون شدن نظامیان امریکایی داعش در کابل حمله مرگ طلبانه انجام داد و 13 نظامی امریکایی و نزدیک به 200 ساکن عادی کشته شدند. با بیرون شدن نظامیان امریکا گروه طالبان پورا افغانستان را اشغال کرد. حکومت این گروه را هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد و جامعه جهانی طالبان را برای نقض حقوق شهروندان سخت تنقید می کنند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
حرکت ممنوع طالبان، دوست، دشمن یا هر دو. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمو هستم. حرکت در تاجیکستان ممنوع طالبان در حال گرفتن مشروعیت در کشورهای آسیای مرکزی است. آیا دوشنبه موقع خود را در پس منظر روایت ضد طالبانی تغییر میدهد؟ قرغستان هم به عنوان یک کشور آسیای مرکزی طالبان را از فهرست تشکیلات های ممنوع خارج کرد. این تصمیم با هدف تقویت ثبات منطقوی و حمایت گفتگو گرفته شد. جمهوری قرغستان به حمایت از تلاش های جامعه جهانی با هدف تضمین یک محیط باثبات و صلح‌آمیز در افغانستان و در کل منطقه پایبند است، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجی این کشور. نهاد امور خارجه طالبان نیز این اقدام را ستود و از آن استقبال کرد. سیاستشناس تاجیک شرلی رضایان در تلگرام کانال خود می نویسد کشورهای منطقه از فرمول بین المللی اعتراف نمی کنیم، اما همکاری می کنیم، استفاده می کنند. چون این مناسبت باید تشکیلات تروریستی که امروز حکومت را در افغانستان در دست گرفته است در آینده دراز مدت پیامدی منفی دارد. به نظر می رسد امروز نه همه از این چیز نگرانند. آنها به این چیز اهمیت قائل نیستند که در پیش چشم مردم خود روایت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را که سالهای برای ایجاد آن تلاش کردند از بین میبرند، می نویسد رضایان. دوشنبه حداقل در سطح رسمی آخران پایتخت در آسیای مرکزی است که مخالف بیرون کردن طالبان از فهرست تشکیلات های تروریستی است. اما طبق اطلاع اخیر رسانه های افغانستان که از سوی دوشنبه رد و تصدیق نمی شوند، سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با دیپلمات های تاجیک در آخرین ماه آوگوست با مقامات عالی رتبه طالبان عبدالله وسیق، رئیس استخبارات طالبان، شمس الدین کشمی، دادستان کل طالبان و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تا سفر یتیموف به کابل، سفر دو مقام بلندپایه طالبان شمس الدین کشمی، دادستان کل و قاری فصیح الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان به دوشنبه برای رسمی شدن روابط صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طبق معلومات منبع موضوع هر دو دیدار عادی سازی روابط دو طرف بوده است، اما نه کابل و نه دوشنبه این خبر را تایید نمی کنند. ناسازگاری دوشنبه با کابل تا کنون بر اثر نبود حکومت فراگیر است. که در آن تاجیکان و گروه‌های دیگری قومی جایگاهی مناسبتی ندارند. این نگرانی بارها از زبان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است که تبلیغات دولتی او را به عنوان پیشوای تاجیکان جهان تلقی می‌کنند. احتمالاً با این و چند سبب دیگر دوشنبه آشکارا از حرکت ضد طالبانی با رهبری احمد مسعود حمایت می‌کند، از جمله در نگاه داشتن سفارت افغانستان در دوشنبه. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با حکومت طالبان همکاری اقتصادی دارد، از جمله صادرات برق به افغانستان، باز کردن بازارهای مرزی و طبق خبرهای گوناگون گفت و شنیدهای مخفی با هدف از بین بردن گروههای در قلمرو افغانستان که در تاجیکستان به عنوان تروریستی اعتراف شدند. اینکه آیا دوشنبه موقع رسمی خود را در برابر طالبان تغییر می‌دهد و تبلیغات دولتی آن را چی گونه ارائه می‌کند به عنوان سوال باقی می‌ماند. اما محافل کارشناسی از ادامه فشار از سوی شریکان نزدیک به دوشنبه با هدف تغییر موقع صحبت می‌کنند. اندری سرنگ کارشناس روس در موضوع افغانستان در آخر ماه آوگوست در کانال تلگرام خود با تکیه به منبع‌هایش در کابل خبر داد که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمارت توقایف ضمن سفر خود به تاجیکستان امام علی رحمان را قناعتمند کرده است که در مسئله مناسبت با حکومت طالبان به صف کشورهای آسیای مرکزی بپیوندد، اما پاسخ نهایی نگرفته است. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان با تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میانروی چین آغاز شده است. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال 2023 یاد کرده است. کارشناس در مسائل افغانستان از دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از نظر منافع ملی تاجیکستان اعتراف کردن طالبان بر ضرر این کشور است که حرکتی را مشروعیت میبخشد که از روی تروریستی به هدفهای سیاسی خود رسیده است. اما از دیدگاه عامل موقت طالبان و قدرت آنها در کابل یک واقعیت است. بنابراین تا زمانی که این واقعیت وجود دارد دوشنبه باید برنامه روشنی برای تمایل با آن داشته باشد، میگوید این کارشناس. با گفته هم صحبت ما احتمالاً دوشنبه روی تاشکند را طی خواهد کرد و تدریجاً با طالبان مناسبت برقرار میکند. با توجه به مرز مشترک، مسئله خطرات تروریستی، همکاری اقتصادی و گیوپلیتیکی برو رفت دیگری وجود ندارد، باور دارد این کارشناس. قزاقستان ماه ایون سال 2023 طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی خارج کرد. ماه مای سال 2024 وزارت عدلیه و وزارت کارهای خارجه روسیه به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی روسیه بیرون کنند. طالبان از سال 2003 در این فهرست روسیه قرار داشتند. ماه مای امسال نمایندگان طالبان در فورم روسیه جهان اسلام در شهر قزان شرکت کردند. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قرغستان در سطح وزارت کارهای خارجی با حکومت طالبان مناسبت دارند. آنها در زمینه‌های رسانیدن کمک‌های بشردوستانه در عرصه امن و نقل، انرژی و امنیت همکاری می‌کنند. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید.
این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 ایونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برای سایما مستلوفه به همی جرابگی بیام، منوجه چای خوردم، کشرا خوردم، تو برای من تاسو کاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترو در تاری سرشن سکاری بیرم، یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف
مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود. 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزشی می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصوف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردند. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصوف اثر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصوف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان، هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
معجوبم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشتن از داشته گفت که زشتا من یانشم بودم و گفتم یا از که جفت زشتا چه از کاش بان لیز чтобы служить. А теперь так и не нужны. Понял? А мы же наши тагинда, кем вам богатам из камней ман, а с ними же от умри солхой эйджодым, дар хорича гзашт. Бесступан сол кариб над Москвой и Ленинград будам. Абза сол дар Америка будам. اما من گفتم من دوا ندارم. من این وطن به آل خزمان نکریم. لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی به اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم، اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبعهای زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصوف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثر تاجیکان فشاراوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما با دیگر جا کوچه گرفته شد، همین رهی مرسش بیتاقت کرد. میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب براردن بسیار کار کردن در کار برد، بسیار جستجو کردن در کار برد. تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثر دیدن در کار برد، ادبیات های تمام اثر دیدن در کار برد. ما مثلا بایگانی های اوسی میونا مسکو دیگر چه دیدن نکرد، همه همین کارامو کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یکمین کتابی که وای نوشت تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایلی ناروشی